شادی رو به ما تقدیم میکنن، حتی به اونایی که شادی رو از ما میگیرن. اما یک صبح خوب و شاد و با طراوت به همراه تک تک شما رفقای خوب و صمیمی و صبح و گفتگوی همیشگی رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
خدایا، همه زندگی من با یاد تو جان می گیرد و وجودم در پناه تو آرام می گیرد. دست های نیازم را به سوی تو می گشایم، به تو ای گشاینده درهای رهایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. در آغاز یه صبح دیگه، یه صبح دوست داشتنی، شیرین ترین پیام، صبحتون بخیر. یه روز تازه رو شروع میکنیم برای داشتن بهترین ها، برای داشتن شما. یه لبخندی هم میزنیم به هر کی که داریم میبینیمش و هر کی هم داره ما رو میبینه. انشالله یه ایران داشته باشیم پر از لبخند. خلاصه که امروز شروع میکنیم با شما، کنار شما، یه روز خوب رو، یه روز دوست داشتنی، یک روز فراموش نشدنی، یک روز زیبا. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. و این روز فراموش نشدنی و زیبا سه‌شنبه است، یعنی امروز. امروز سه‌شنبه است، 22 مرداد 1398. یازدهم ذی‌الحجه 1440 و 13 آگست 2019 میلادی. امروز هم با موضوعات مختلفی در خدمتون هستیم که همین الان عرض می‌کنم. در آغاز هفته سلامت جوانان هستیم، یه گفتگوی ویژه در همین باره داریم. می‌خوایم از اولویت‌های رسیدگی سازمان امور مالیاتی صحبت کنیم. افزایش تصادفات شبانه در پایتخت خبر میگیریم. یه سلام بزنیم به بازار پوشاک، صنعت پوشاک، ببینیم که چه خبر از واردات، از رونقش، کلن چه خبره اونجا. مدتی بوده از جشنواره رسانه‌های دیجیتال صحبت می‌کردیم. امروز اختتامیه‌شه. یه سر می‌زنیم ببینیم که اونجا امروز قراره چی بگذره. درباره پیام هفته‌مون حرف می‌زنیم، درباره قدردانی و این فرهنگ زیبا. و بالاخره منتظر پیام‌ها و تماس‌هاتون هستیم و موضوعات پیشنهادی شما که اولویت برنامه ماست تا بهش رسیدگی کنیم، پیگیر باشیم. انشالله که زمان اجازه بده و با همه این موضوعاتی که گفتم بتونیم در خدمتتون باشیم. بازم سلام، بازم صبحتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. اما همکاران امروز صبح و گفتگوی رادیو گفتگو، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار حسن عجوری، نویسنده سودابه رضوی، و با سلام دوباره من امین هاشمی. هیچ چیز قشنگتر از این نیست که دوستی حاکم قلب هامون باشه. هیچ چیز قشنگتر از این نیست که صبحی رو آغاز کنی که دوستانه ترین و مهربان ترین ها رو ببینی. چه چیزی قشنگتر از این که و چه چیزی قشنگتر از این عاشقانه های پاک آسمانی.
تمام قلب من نیومده یکی شدی، به قصد کشتن اومدی، تمام زندگی شدی. بیا به قلب عاشقم بهونه ی جنون بده، اگه مثل من عاشقی تو هم به من نشون بده. من که بریدم از همه به اعتماد بودنت، دیگه باید چی کار کنم واسه به دست آوردنت. از لحظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم، دیگه قراره چی بشه بفهمی عاشقت شدم. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون بیرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم هرچی باشی. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون میرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم هرچی باشی. درد منو کی میفهمی عاشقتم، چون میرمی دوری ازم تا رویاشی عاشقتم هرچی باشی.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ما و 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفن های ما در رادیو گفتگو. منتظر تماس ها و پیامک هاتون هستیم. حتما با ما تماس بگیرید و بهترین راهکار، بهترین نظرتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین و به ما بگین به نظرتون قدردانی و توسعه این فرهنگ چه تأثیری در بین مردم میگذاره. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو.
هر کاری یه بهایی داره، اما بعضی وقتا کاری انجام میدن یا کاری برات انجام میدن که قیمتی نداره. فقط میشه ممنون بود، میشه تشکر کرد، مگه چی میشه؟ چه عیبی داره؟ سپاسگزاری یه عزت بزرگی خوده، این خودش مفهومی از زندگی.
فرهنگی دوباره
برای همیشه،
الگویی برای زندگی،
سبک زندگی.
یکی از مشکلاتی که جامعه ما باهاش مواجه هست این هستش که افراد مورد قدردانی قرار نمیگیرن. یعنی تو جامعه ما یه جوری قدردانی و تشکر کردن سطحش پایینه، و این سطح قدردانی از یکدیگر باید رشد کنه و بالا بیاد. این خیلی اهمیت داره در روابط اجتماعی ما، که وقتی به همدیگه خوبی میکنیم، حتی اون خوبی ممکنه یک نگاه، یه لبخند، حتی در این حد باشه، ولی همون هم نیاز داره که طرف مقابل در برابر اون قدردان باشه.
باز دوباره پرتن این کار از یه فریاد، دل رها
همیشه با هم، یک زندگی، یک راه، یک هدف،
برای داشتن ایرانی زیبا،
خانواده‌ای به نام ایران.
سبکی برای زندگی،
فرهنگ قدردانی.
پیام این هفته ما رو شنیدین، سبکی برای زندگی، فرهنگ قدردانی. منتظر پیام ها و تماساتون هستیم، حتما با ما تماس بگیرین و به ما بگین به نظرتون قدردانی و توسعه این فرهنگ چه تأثیری در بین مردم میگذاره. شماره های ما رو هم که حتما به خاطر دارید، باز تکرار میکنم 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. یه بخش تیتر و خبر یه سری توی دنیای خبر میزنیم. اولین خبر رو هم از شبکه خبر میگیریم که شبکه خبر پایگاه ترسانی شبکه خبر امضای تفاهمنامه همکاری کشورهای حوزه خزر رو اعلام کرده که این تفاهمنامه امضا شده و این امضا در نتیجه دیدار رؤسای نهادهای مختلف آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان بوده. باز هم شبکه خبر و خبر افزایش حقوق دانشجو معلمان. این خبر رو شبکه خبر به نقل از رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس اعلام کرده که ایشون گفتن که مقرر شده معوقه های ماهای گذشته از فروردین اعمال بشه و شهریور و مهر هم پرداخت بشه. سرپرست وزارت آموزش پرورش چند روز پیش هم درباره حقوق دانشجو معلمان صحبت کرده که باید 1,560,000 تومان باشه. نامنویسی 40 از اول شهریور ماه شروع میشه و این خبر رو شبکه خبر به نقل از آقای محمدی فرد دبیر ستاد مرکزی 40 حسینی اعلام کرده که ایشون گفتن حتما تأکید داریم بر الزام نامنویسی زائران در سامانه سماح. قرار شده که مقدمات لازم برای ثبت نام از طریق درگاه‌های حج و زیارت، پلیس بلای 10 و پیشخوان دولت فراهم بشه. ایشون تاکید کردن که نیروی انتظامی با کنترل جدی ترددها در مرز از 10 محرم تا آخر سفر فقط به افرادی که تو این سامانه ثبت نام کرده باشن اجازه تردد میده. یه سلام بزنیم به وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftegu.ir، که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آقای دکتر عبدالله رضیان گفتند که با توجه به شرایط سخت اقتصادی که در اون قرار داریم ممکنه نمایندگان حذف 4-0 از پول ملی رو به صلاح ندونن و در کل نظر مجلس برای حذف 4-0 از پول ملی منفیه. عصر اقتصاد خبری رو اعلام کرده به نقل از امداد خودرو ایران که خدمات ویژه‌ای رو به زودی برای ناشنوایان میسر خواهد کرد. شرکت امداد خودرو ایران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود از خدمات ویژه‌ای برای امداد به ناشنوایان کشور رونمایی میکنه. این امکانو فراهم ساخته که ثبت درخواست امداد و استفاده از خدمات خودروی این مجموعه برای ناشنوایان با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی ارائه خدمات از طریق وبسایت رسمی ایران خودرو بدون نیاز به تماس تلفنی میسر و مقدور بشه. اما بریم سراغ بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح با موضوع اولویت رسیدگی سازمان امور مالیاتی.
گفتگو.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه. صبح و گفتگو.
میخوایم تو این بخش اول گفتگوی امروزمون به یه موضوع خیلی مهم بپردازیم، موضوعی که سالهاست داریم راجبش صحبت میکنیم، سالهاست همکاران امور مالیاتی، کارشناسان، متخصصان حوزه دانشگاه و اجرا دارن راجبش صحبت میکنن و تقریبا میتونیم بگیم هر بار هم که یک بخشنامه قانون جدیدی میاد به هر حال یک موج خبری مبسوط و وسیعی راه میفته راجبش، بازخوردهای زیادی رو به همراه داره. امروز میخوایم درباره فرار مالیاتی صحبت کنیم، راهکارهایی که سازمان امور مالیاتی میخواد در پیش بگیره برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و وکلا و کلا فرار مالیاتی. میهمانان ارجمند ما جناب آقای مهندس هادی خانی، مدیر کل محترم دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، همینطور جناب آقای ابوالفضل ترابی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای ابو ترابی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای خانی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و روز بسیار خوبی برای شما آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم، متقابل همین آرزو رو ما داریم. با اجازه آقای ابوترابی با شما شروع می‌کنیم. آقای خانی اولین سوال رو از شما می‌پرسیم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه باشه. این فرار مالیاتی رو مدت‌هاست داریم راجعش صحبت می‌کنیم، یک سری مسائل مطرح میشه که حالا نگیم پارادوکس ضد و نقیضه، ولی به هر حال کنار هم جا دادنشون یه مقدار سخت میشه. حالا بحث‌های خود اظهاری هست، بحث اینکه از ابتدا بنا رو بر این می‌گذاریم که ما طرفمون فرار مالیاتی میکنه و ما باید باش مقابله کنیم. اینها مسائلی هست که توی قانون جدید، حالا توی رویه جدید به ویژه با اومدن آقای دکتر پارسا، انتظار داریم که دیگه مشاهده نشه، بهش بر نخوریم. همونطوری که آقای دکتر پارسا هم قول داده بودن که حتما توی رویه جدید داستان خود اظهاری ها جدی گرفته میشه. اما اگر این رو جدی بگیریم و بخوایم بهش عمل کنیم، فرارها رو چطور باید جلوگیری کنیم؟ چطور این دو تا رو کنار هم میگذارید آقای خانی؟
خب این بحث فرار مالیاتی که به درستی شده که یکی از پدیده‌های در واقع نامیمون و نامبالکی است که در حوزه اقتصاد باهاش مواجه هستیم. البته در تمام دنیا این قضیه هست، خب در کشور ما هم متاسفانه در واقع این پدیده رو باهاش مواجه هستیم. ریشه فرارهای مالیاتی خب در ابهامات و تاریک‌خانه‌های اقتصادی است، یعنی عدم تأمین یا عدم در واقع ارائه به موقع ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی کشور به سازمان امور مالیاتی و عدم اشراف سازمان نسبت به فعالیت اقتصادی که در کشور داره اتفاق میفته، خب منجر به این بحث میشه که فرارهای مالیاتی را ما شاهد هستیم. خب سازمان از دو روش سنتی و سیستمی بحث مبارزه با فرار در دستور کار خودش داره. تو روش سنتی خب شناسایی طیف هایی که پرونده های مالیاتی اونها یا فعالیت اقتصادی مرتبط با در واقع پرونده های اونها در سازمان به هر دلیل و به صورت شفاف و کامل وجود نداره، خب در دستور کار داریم روش کار میکنیم و فعالیت میکنیم. و در دسته دوم هم که در روش دوم هم که بحث مبارزه سیستمی با فرارهای مالیاتی هست، دسترسی به ریزداده های اقتصادی فعالان اقتصادی و همچنین پیاده سازی پروژه صندوق های فروشگاهی به عنوان دو گام اصلی تحقق هوشمندسازی در دستور کار سازمان هست که انشاءالله ما بتونیم با همکاری سایر دستگاه اجرایی این مهم رو به یک سرانجام قابل انتظاری انشاءالله برسیم.
به امید خدا انشاءالله. اون حالا این داستانی که من عرض کردم، بحث خود اظهاری و بعد چجوری میخوایم در کنار این خود اظهاری با فرار مقابله کنیم، حالا به عنوان مثال صحبت از پزشکان شده و بعد هم اگر اشتباه نکنم بعد از پزشکان وکلا هستند که باید به این موضوع رسیدگی بشه. حالا به عنوان مثال وکلا تقریبا تکلیفشون روشن هست، به ازای هر ورودشون به دادگاه یک تمر مالیاتی باید الساق کنن و پرداخت کنن. همین رو هم ممیزا قبول نمیکنن، وقتی وارد میشیم میگن که این که پرداخت نشده، شما بیشتر از این داشتید و علی الرأس و داستانهای از این قبیل. این رو خیلی کوتاه بفرمایید، آیا این براش راهکاری هست یا نه؟
بله، این که در واقع بتونیم ما این رو تایید بکنیم، چون به هر حال هر اظهاری که دست سازمان میرسه یا هر ابرازی که دست سازمان میرسه در خصوص فعالیت اقتصادی، اولین گام سازمان مالیاتی اعتبار سنجی و راستی آزمایی و صحت سنجی نداره.
خیلی عالیه
که به حال این ادعای درستی هست، بیشتر از این هست یا نیست. که این هم این که خدمت شما گفتم بحث هوشمندسازی که ما بر اساس ریزداده اطلاعات اقتصادی افراد در واقع داریم تلاش میکنیم به سمت مناسبی حرکت کنیم، در همین جهته که اظهارنامه ها و ابرازنامه هایی که به سازمان امم مدیتی ارائه میشه بتونه با واقعیت ها تطبیق بده.
به امید خدا. آقای ابوترابی در خدمت شما هستیم. شما در این خصوص حتما تحقیقاتی در کمیسیون انجام شده، حتما به یک جاهای در واقع قابل نتیجه های قابل بحث و اتکایی هم رسیدید. بفرمایید که نظر کمیسیون، یا اگر کمیسیون نظر خاصی نداره، نظر حضرت عالی درباره فرموده های جناب آقای خانی چی است؟
ببینید، ما بعد از بحث‌های تحریم که پیش اومده، بحث مالیات جایگاه واقعی خودش رو در کشور داره پیدا میکنه و باید یکی از مثل همه کشورهای پیشرفته و کشورهای دنیا بحث مالیات یک واقعیتی بشه برای همه مردم، که هر کسی فعالیت اقتصادی داره باید مالیاتش رو پرداخت کنه به عنوان یک تکلیف اجتماعی. در این راستا مجلس شورای اسلامی دو تا موضوع بسیار مهم رو در دستور کار خودش قرار داد. یکی بحث صندوق فروش که از این به بعد تمام فعالیت‌های اجتماعی به صورت کارتخوان و به صورت الکترونیکی بشه، که این کارت و کارتخوان کاملا مشخصه که ترنوول مالی و داد و ستد مالی هر شخصی چقدر. از جمله پزشکان و وکلا هم باید به این تعداد افراد اضافه بشن، که در حال حاضر قانون در مجلس شورای اسلامی رأی لازم اخذ شد و در شورای محترم نگهبان در حال همه منتظریم که انشاءالله تبدیل به قانون بشه و منتظریم که نتیجه شورای محترم نگهبان در مورد این موضوع ارائه بشه، که این میشه اساس کار اخذ الکترونیکی مالیات در ایران و فرار مالیاتی به حداقل میرسه. موضوع بعدی شفافیت، یعنی باید مشخص شد که افراد چند شرکت با نام خیریه ها که الان بعضن پوشویی یا مسائل فرار مالیاتی دارن، اینها باید به صورت شفاف در دید همه عموم قرار بگیره. مشخص شد من نوعی چند شرکت، چند خیریه، چند هیئت مدیره و چقدر دارایی دارن، به صورت شفاف و این در دستور کار قوه قضاییه الحمدلله قرار گرفته. این میتونه فرار مالیاتی رو به حداقل برسونه. خلاهای قانونی داریم، مثل ثبت نام بسیار شرکت‌های سوری که متأسفانه برای فرار مالیاتی داشتن، یا ده‌ها شرکتی که یک نفر در مناطق آزاد در ثبت، چون مستندارید مناطق آزاد شامل قانون خاص خودشه، سرزمین اصلی شامل قانون خاص خودش، از این خلأ قانونی سوء استفاده می‌کنن و یک نفر صدها شرکت در منطقه آزاد چون جایی هم مشخص نیست ثبت میده و بعد وارد منطقه سرزمینی و سرزمین کشورمون میشه و سوء استفاده میکنه. لذا این خلأ قانونی هم در حال حاضر در قانون داره بازنگری میشه. قانون مالیات بر ارزش، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که موضوع بسیار بسیار مهمه و یکی از کارهای مهم این دولت و مجلس با هم توامن هست، چون لایحه هم هست، کارهای آخرش در کمیسیون اقتصادی انجام شده، در آینده نزدیک جزء مهمترین دستورات مطرح مجلس. لذا جزء خدمت شما هستم. از این جهت یکی از مسائلی که در مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون در دستور کار هست اهمیت دادن به خودساری افراد و اصل گذاشتیم بر براءت، البته به صورت راستی آزمایی الکترونیکی، که من بستر راستی آزمایی رو توضیح دادم، شفافیت و صندوق های الکترونیک، این دو تا مقوله میشن بستر راستی آزمایی.
حالا البته باید راجع به اینم صحبت کرد که این مواردی که شما فرمودید حالا یه مقداری با فرهنگی که حاکم بر اقتصاد کشورمون هست متفاوته.
بله این درست،
این فرهنگ
زمان میبره.
بله احسن، باید زمان.
یه نکته هم من عرض کنم در مورد رتبه بندی.
بله.
ببینید شما از این به بعد طبق اصلاح قانون چک که به لطف خدا انجام دادن و دوستان رو از دست حمایت کردن، ما رتبه بندی افراد داریم برایشون تعریف میکنیم که هر افردی به اصطلاح با رتبه‌ای که میگیره حق دسترسی که متفاوت داره. یک آدم بیکار با یک کسی که تاجره یا فرد میگه درآمد بالایی داره، دست تیکاشون متفاوت میشه. این نیاز به اعتبار سنجی و رتبه بندی داره. از مواردی که رتبه بندی و اعتبار سنجی مورد استناد قرار میگیره که هر شخصی چه رتبه‌ای داشته باشه، چه اعتبار سنجی، چه رتبه بندی انجام بشه، بحث پرداخت مالیاتی است.
متشکرم.
اون هم در نظر گرفته شده تو اصلاح قانون چک، آیین‌نامه داره تهیه میشه.
جناب خانی اگر نکته